بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما ولیت الله العارضین از حجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین اللهم فدا. تنبیهات باب حقیقت و مجاز. تنبیه اول، موارد نیازمندی فقیه به باب حقیقت و مجاز. فقیه هم در احکام و هم در موضوعات نیازمند به باب حقیقت و مجاز. اما در احکام اگر فقیه بخواهد از ادله لفظیه مثل کتاب و سنت حکمی را استنباط کنه، یقینا به لحاظ این که آثار و احکام مختلفه باید مراجعه کند به ظهور الفاظ و ظهور الفاظ رو از راه حقیقت و مجاز به دست بیاره. مثلا آیا اوفو بالعقود منظورش عقود لازمه هست یا جایزه هست؟ آیا مفهوم زنا ایجاد ایلاج در دوبره یا فقط ایلاج در قبوله؟ آیا المؤمنون عند شروطهم شرط ابتدایی است یا شرط ضمن عقد؟ احکامی که از اینها به دست میاد باید فقیه بداند که کدام یک حقیقته، کدام یک مجازه. مثلا تیمم واجبه، وجوب تیمم یک حکم شرعیه، منتها نمیدانیم که تیمم سعیدن طیبا آیا سنگ و شامل میشه یا نه. باید ببینیم معنای حقیقی سعید چیست، معنای مجازی سعید چیست. اینا رو باید ببینیم. اما موضوعات قسمتی از موضوع شناسی کار فقیه، اما قسمت دیگر به عموم مکلفین ارجاع میشه، مثل موضوعات اوقاف، وصایا، اقاریر. مراجعه به فقیه میشه، اما موضوعات داد و ستد، اجاره، استحلال مال عامه مکلفینه. مرحوم محقق ثانی در ذیل کلام علامه در قواعد که علامه نوشت، هر عقدی باید با صیغه باشه، فرمودن باید صیغه‌ای باشه که دلالت وضعیه بر معنا بکنه، آنگاه اضافه فرمود که عقود لازمه با صیغه‌های مجازی، صیغه هایی که معنای مجازی دارن، منعقد نمیشه. پس حقیقت و مجاز یکی از مبادی استنباط، باید این مبادی استنباط رو کاملا بفهم. صیغه های نکاح، صیغه های طلاق با معنای مجازی منعقد نمیشه، باید به معنای حقیقیش اجرا بشه. به جای انکحتو بگه نکحتو، نمیشه. به جای به تو بگه که عبی او، نمیشه. و هر گونه مباحثی که هست، مثلا باب اشترا، اشترای تو، هم تو باب خریده هم تو باب فروشه، الاسواز مشترکه، لفظ مشترکه بین خرید و فروش، باید مشخص کنه که منظورش چیه، خریده یا فروشه. در آخر عقود لازمه پا در هوا نیست، به این صورت نیست که همینطور هر کسی بخواد هر حرفی بزنه، نه اینجوری نیست. اتفاقا در باب قضاوت هم این مسئله مطرحه، در تشخیص مدعی و منکر فقها میگویند اون قولی که موافق با اصل اون مدعی، اون قولی که مخالف با اصل اون منکره. در اونجا بحث میکنن که مرادشون از اصل اصالت الحقیقه است، نه اصل عملی. اصل عملی نیست، اونجا هم بحث میکنن اصالت حقیقت. ببینیم کدوم یک حرفشون با حقیقت جور در میاد، با واقعیت جور در میاد. معمولا منکر کسیه که حرفش با حقیقت جور در نمیاد، مدعی معمولا حرفش با حقیقت جور در میاد. فرمود اینا رو باید از همدیگه جدا کرد. اینا نیازمندی های فقیه تو این بخش و توجه کنید. تنبیه دوم، حقیقت بر چهار نوعه. یک، حقیقت لغویه. دو، حقیقت عرفیه. سه، حقیقت شرعیه. چهار، حقیقت متشرعه. مثلا در وصیت نامه آمده است که 10 جریب از این زمین رو به فلانی بدهید، یا در وقت نامه آمده که 2 دنگ از آب این زمین وقت به امام حسین. در اینجا ابتدا به لغت مراجعه میشه، بعد به عرف منطقه مراجعه میشه. اما در مثل نماز به عرف شهر مراجعه میشه، در مثل زکات و حج به حقیقت شرعیه مراجعه میشه. لذا وظیفه فقیه آن است که در تمام این جنبه ها تحقیق کنه. اگر به حقیقت لغویه دست پیدا نکرد، به عرفیه هم دست پیدا نکرد، به شرعیه هم نرسید، بازم سری فتوا نده، ببینه که متشرعه چی میگه. حقیقت متشرعه هم بر ما معیاره. رضا اینجا بحث ها همچنان خادر هوا نیست. اگر عرف نشد، لغت نشد، باید همه اینها رو توجه کنن. تنبیه سوم، اگر فقیهی در مراد لفظ شک کند، من جای شک اینه که ایشان نتونست از راه اعتراض یا تبادل به معنای حقیقی برسه، نتونست. در اینجا باید ببینیم که آیا اصل عقلایی وجود داره یا نه. اصل عقلایی اصالت الظهور، اصالت الظهور در جایی است که قرینه برخلاف نباشه. خب در این صورت به همون ظهور عمل میکنیم. شک ما برطرف میشه. مشکل ما هست تارتن هم شک در خود ظهور داریم، چون احتمال میدهیم قرینه ای موجود باشه. اگر بخواهیم استصحاب عدم قرینیت جاری کنیم، اصل مثبته. اصل مثبت که حجت نیست. لذا چاره ای نداریم که به عرف مراجعه کنیم، چون مثبتات عقلایی حجت بنای عقلا حجت. لذا بنای عقلا همون معنای حقیقی لحظ میشه. ما تابع اون بنای عقلا هست. برای این که شک در احتمال قرینه داریم، احتمال میدیم خود قرینه باشه، لذا وقتی عقلا به احتمال قرینه اهمیت نمیدن، میگوییم لابد همین معنا حقیقیه، لابد همین معنا حقیقیه. پس هر کجا شک در ظهور کردی، این یک، یا شک در ظهور نداریم بلکه احتمال قرینه رو میدیم، وجود قرینه رو میدیم، این دو، اصل عقلایی ما، اصل عقلایی ما اصالت الحقیقه، یعنی اصل اولی بر اینه که عقلا لفظی رو که میبرن حقیقی میبرن، مجازی استعمال میکنن، تو معنای حقیقی میبرن، همتر تو معنای مجازی میارن. معنای مجازی رو معمولا با قرینه میارن، بدون قرینه نمیارن. معنای مجازی رو با قرینه میارن. پس همیشه یادتون باشه تو استنباط فقه این روند رو باید برید، مگر اینکه مثلا یه اجماعی برخلاف باشه و یه شهرتی برخلاف باشه، اون یه بحث دیگه. اگه اجماعی برخلاف بود، شهرتی برخلاف بود، اون یه بحث دیگه. اما زمانی که شما در اصل ظهور یا شک داری یا نداری، در هر دو صورت، چه در اصل ظهور چه در وجود قرینه شک داری، در هر دو صورت اصالت الحقیقه بنای عقلا، بنای عقلا، مستند عقلا اصالت الحقیقه هست. حواستون باید باشه اینجا، مهرس کنید در اصول که بتونی تو فقه بتونی راحت بری به این سمت، باید مهرس کنید اینجا. من شنبه و یک شنبه تبریز برنامه دارم. تبریزم سالانه یکی دو تا میرم. آین سرداران عزیز دوست دارم. دو روز پنج شیش جلسه میذارم. خیلی هم اصرار میکنم جایی. من اگه بخوام دست برم یا قبول کنم باید دست یک روز دست ندارم. نه دیگه خدمت دست کنم که فرضیاشون علماء شاگردان خود من بودن. میلاد از زهرا سامنوی هاست. در هر صورت من شنبه و یک شنبه رو نیستم، اما دو شنبه میام دوباره کلاس شروع میکنم. انشاءالله شما هم روز مادر رو اهمیت بدید. غفر الله لنا ولکم انشاءالله. السلام علیکم.